سلام، خیلی خوش اومدین به این راستش به این کاوش و بررسی امروزمون. میدونم که شما همیشه دنبال یادگیری هستین.
دقیقاً.
فرقی هم نمی‌کنه در حال آماده شدن برای جلسه کاری مهم باشین یا بخواین تو حوزه تخصصی خودتون به روز بمونین یا اینکه خب صرفاً یه ذهن به شدت کنجکاو دارین که میخواد دنیا رو بهتر درک کنه.
و البته بدون اون احساس کلافه کننده بار اطلاعاتی اضافی.
آره، همون بمباران اطلاعاتی. شما دنبال دانشی هستین که سریع و دقیق باشه. خب امروز قراره دقیقا همین کار رو بکنیم. منبعی که امروز قراره بهش بپردازیم با تمام چیزایی که تا به حال داشتیم یه خورده متفاوته.
خیلی متفاوته راستش.
ما امروز یه کتاب قطور یا یه مقاله تحقیقاتی 10 صفحه‌ای جلوی رومون نداریم. نه، ما امروز فقط و فقط یه جمله داریم.
یه جمله کوتاه اما به شدت متراکم.
بله، درست شنیدین. یه تیتر خبری از خبرنامه صبحگاهی تکی مورنینگ، اونم به تاریخ فردا، یعنی 4 مارس 2026.
این نشون میده که روزنامه نگاری فناوری چطور داره مفاهیم رو فشرده میکنه.
دقیقاً. حالا مأموریت ما تو این برنامه چیه؟ استخراج همون مفاهیم پنهان، الگوها و پیامدهای شگفت‌انگیزی که تو دل همین چند کلمه کوتاه گنجونده شده. خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. تیتر دقیقاً اینه: جهش عصبی اپل M5، هوش مصنوعی ماژولار در رویداد MWC و پنجره پرتاب آرتمیس 2.
ترکیب واقعاً عجیبیه.
خیلی عجیبه. 3 موضوع کاملا متفاوت، یعنی پردازنده های میکروسکوپی، ساختارهای نرم افزاری و خب سفرهای فضایی. همه اینا تو یه تیتر صبحگاهی ساده کنار هم قرار گرفتن.
ببین، ارزش واقعی این منبع تو تعداد کلماتش نیست، بلکه تو چگالی اطلاعاتیش هست. وقتی ما به این تیتر نگاه میکنیم، در واقع داریم یه برش از خط مقدم پیشرفت های بشری رو میبینیم.
یه جورایی مثل یه پنجره به آینده.
کاملا. هر کدوم از این عباراتی که خوندی نماینده یه نقطه عطف تو مسیر تکامل تکنولوژی هستند. ما اینجا با اخباری روبرو هستیم که دیگه متعلق به داستانهای علمی خیالی نیستن.
یعنی تبدیل شدن به واقعیت روزمره.
بله، تبدیل شدن بخشی از زندگی ما. این تیتر نشون میده که چطور مرزهای فناوری دارن به صورت همزمان تو چندین جبهه مختلف گسترش پیدا میکنن. و خب ما اینجاییم تا بفهمیم این گسترش چه معنای ملموسی برای زندگی شما، شمایی که شنونده ما هستین، داره.
پس بیا از همون عبارت اول شروع کنیم. جهش عصبی اپل M5. کلمه‌ای که اینجا فوراً توجه من رو جلب میکنه کلمه جهشه.
کلمه مهمیه.
آره، ببین، تو دنیای تکنولوژی ما سالهاست به کلماتی مثل ارتقا، نسل جدید یا مثلا افزایش سرعت عادت کردیم. گوشی رو عوض میکنی و برنامه‌های ثانیه زودتر باز میشن.
یا باتری یکم بیشتر دووم میاره.
دقیقاً. ولی کلمه جهش، این کلمه بار معنای خیلی سنگین‌تری داره. انگار دیگه بحث سر سرعت بیشتر نیست. وقتی تیتر از یه جهش صحبت میکنه، دقیقاً داره به چی اشاره میکنه؟ مگه پردازنده‌های ما همین الانش به اندازه کافی نیستن؟
راستش چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که باید کلمه جهش رو در کنار کلمه عصبی تحلیل کنیم.
آها، همون پردازش عصبی.
بله، حق با توه. پردازنده های ما خیلی سریع هستن. توی تاریخچه پردازش کامپیوتری ما برای دهها با معماری هایی سر و کار داشتیم که دستورات رو به صورت خطی، یعنی یکی پس از دیگری، اجرا می کردن.
همون قانون مور که هر سال ترانزیستورهای بیشتری رو توی فضای کوچیک‌تر جا می دادن.
درسته، تا همون کارهای خطی سریعتر انجام بشن، اما ما به یه دیوار فیزیکی رسیدیم. دیگه نمیشد فقط با کوچیکتر کردن قطعات تغییر چشمگیری ایجاد کرد. ترکیب جهش و عصبی نشان دهنده یه تغییر پارادایم اساسی تو نحوه پردازش اطلاعاته.
پس یعنی داریم از مغز انسان الهام میگیریم.
دقیقاً. پردازنده M5 اپل طبق این تیتر نمایانگر نقطه‌ایه که ما از صرفاً محاسبه کردن عبور کردیم و به درک کردن رسیدیم. شبکه‌های عصبی روی این تراشه برای درک الگوها، یادگیری از داده‌های پیچیده و تطبیق پذیری در لحظه طراحی شدن.
نه فقط برای اجرای کورکورانه یه سری کد.
دقیقاً همینطوره.
خیلی خوب. اما بیا این رو برای شنونده‌ای که الان داره به ما گوش میده و شاید اصلاً به جزئیات سخت افزاری اهمیتی نده، یه خورده ملموس‌تر کنیم.
حتماً.
اگه این تراشه جدید قراره مثل یه مغز عمل کنه و مفاهیم رو درک کنه، این تو تجربه روزمره من و شما چه تغییری ایجاد میکنه؟ آیا این یعنی گوشی من قراره کارهایی رو بدون این که من بخوام انجام بده؟
خب نه، لزوماً به اون شکل.
یا مثلا این درک کردن قراره چطور به من کمک کنه که از این بمباران اطلاعاتی و نوتیفیکیشن های بی پایان خلاص بشم؟
سوال بسیار به جاییه. اتفاقا برای کسی که دنبال یادگیری مؤثره و از اضافه بار اطلاعاتی فراریه، این یه خبر فوق‌العاده است. ببین، پردازنده‌ای که یه جهش عصبی رو تجربه کرده، به جای اینکه صرفاً هزاران ایمیل و خبر رو بدون هیچ فیلتری به سمت شما پرتاب کنه،
که همیشه باعث سردرد میشه.
آره واقعاً، به جای این کار بافتار یا همون کانتکست زندگی شما رو میفهمه.
یعنی الگوهای رفتاری من رو تحلیل میکنه؟
دقیقاً، متوجه میشه که شما مثلا تو ساعتهای صبح نیاز به تمرکز عمیق دارین، پس اطلاعات رو به گونه‌ای مدیریت میکنه که حواس پرتی به حداقل برسه.
پس دستگاه دیگه یه صفحه نمایش منفعایی نیست که منتظر دستور من بمونه.
درسته، محتوا رو قبل از اینکه به شما برسه پردازش میکنه، خلاصه سازی میکنه و به شکلی که برای ذهن شما تو اون لحظه خاص قابل هضم تر باشه ارائه میده.
چه جالب. پس در واقع این جهش عصبی بار شناختی رو از روی دوش شما بر میداره تا بتونید روی خود درک مطلب و یادگیری تمرکز کنید.
کاملا موافقم.
پس به جای اینکه یه ابزار سری داشته باشیم که اطلاعات بیشتری رو به خوردمون بده، یه ابزار هوشمندتر داریم که مثل یه دستار اجرایی اطلاعات نامربوط رو فیلتر میکنه.
این دقیقاً هدف پردازش عصبیه.
اما یه سوال، اگه سخت افزار ما داره تا این حد شبیه مغز میشه، نرم افزاری که قراره روش اجرا بشه هم باید تغییر کنه، درسته؟
100%. این دوتا از هم جدا نیستن.
که این دقیقاً ما رو میبره به بخش دوم این تیتر خبری، هوش مصنوعی ماژولار در رویداد MWC. اول از همه، خب یه چیزی اینجا برای من عجیبه.
چی عجیبه؟
رویداد MWC یا همون کنگره جهانی موبایل تو بارسلونا همیشه جایی بوده که شرکت‌ها گوشی‌های جدید، صفحه نمایش‌های تافشو و کلاً سخت‌افزارهای پرزرق و برقشون رو معرفی می‌کردن.
بله، به صورت تاریخی همیشه همین طور بوده.
خب پس چرا حالا یه ساختار نرم‌افزاری مثل هوش مصنوعی، اون هم از نوع ماژولار، شده تیتر اصلی یه رویداد سخت‌افزاری؟
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که نشون میده صنعت تکنولوژی چطور تغییر مسیر داده. درسته که تمرکز همیشه روی قاب‌های فلزی و شیشه‌ای بوده، اما اینکه هوش مصنوعی ماژولار تیتر اصلی همچین رویدادیه، یه پیام واضح داره.
اینکه سخت افزار دیگه نقطه تمایز اصلی نیست؟
دقیقاً. اون چیزی که حالا به این دستگاه‌ها هویت میده، همون معماری هوش مصنوعیه که درونشون در جریانه.
خب حالا چرا ماژولار؟ کلمه ماژولار اینجا چه معنی میده؟
تو سالهای گذشته ما با مدل‌های هوش مصنوعی غول‌پیکر و یکپارچه روبرو بودیم. سیستم‌های عظیم و سنگینی که می‌خواستن همه کارها رو یکجا انجام بدن.
مثل یه چاقوی سوئیسی خیلی سنگین.
آفرین. اما رویکرد ماژولار کاملاً متفاوته. بهترین راه برای درک این موضوع همون مثال معروف بازی لگو هست.
لگو؟ همون قطعات پلاستیکی؟
بله. تو هوش مصنوعی ماژولار شما یه سیستم صلب و غیر قابل تغییر ندارین، بلکه قطعات یا ماژولهای مستقلی دارین که هر کدوم برای یه کار خاص بهینه شدن و میتونن بسته به نیاز به هم متصل بشن یا از هم جدا بشن.
صبر کن. ایده لگو روی کاغذ خیلی قشنگه، ولی تو واقعیت لگو وقتی که قطعاتش پخش و پلا میشن فقط باعث میشه پات بره روش و دردس بیاد.
راست میگی.
منظورم اینه که اگه قرار باشه من ده‌ها قطعه هوش مصنوعی مختلف داشته باشم، یکی برای پردازش متن، یکی برای تصویر، یکی برای تحلیل داده، آیا این باعث نمیشه که سیستم عامل من تبدیل بشه به یه محیط به هم ریخته و تکه تکه؟
نگران کننده است، نه؟
خیلی. آخر هیچ کدوم از این قطعات زبون همدیگر رو نمیفهمن. چطور مدیریت کردن این همه ماژول قرار تجربه من کاربر رو ساده تر کنه؟
خب بیاییم از این زاویه بهش نگاه کنیم. قرار نیست شما به عنوان کاربر نهایی به صورت دستی این قطعات رو مدیریت کنید یا نگران سازگاریشون باشید.
پس کی این کار رو میکنه؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، اون پردازنده عصبی M5 که تو بخش قبل دربارش صحبت کردیم رو یادتونه؟
آه، همون دستیار هوشمنده.
دقیقاً. اون پردازنده نقش همون معمار یا ارکستراتور رو بازی میکنه. هوش مصنوعی ماژولار یعنی سیستم شما میتونه در کسری از ثانیه خودش رو برای وظیفه‌ای که در دست دارین مونتاژ کنه.
مثال میزنیم؟
فرض کنید شما در حال آماده شدن برای یه جلسه مهم تحلیل مالی هستید. سیستم تو اون لحظه ماژول‌های مربوط به تولید تصویر یا ترجمه زبان رو کاملا خاموش میکنه تا هیچ منابعی هدر نره.
و در عوض؟
در عوض ماژول تخصصی تحلیل داده و استخراج الگوهای مالی رو بارگذاری میکنه. این یعنی شما یه سیستم عامل ندارید که با هزاران ویژگی بی استفاده سنگین شده باشه.
بله میفهمم. بلکه ابزاری دارید که دقیقاً و منحصراً برای همون لحظه و همون نیاز شما شخصی سازی شده.
دقیقاً.
آهان، پس مثل این میمونه که من یه تیم از متخصصان مختلف دارم و بسته به این که چه پروژه‌ای جلو رومه، فقط همون متخصصایی که بهشون نیاز دارم رو صدا میزنم تو اتاق جلسه.
یه تشبیه بی‌نقص بود.
این واقعاً هیجان انگیزه، چون به معنی مصرف بهینه‌تر انرژی و سرعت پردازش بالاترم هست. برای شمایی که دارین این برنامه رو گوش میدین، این یعنی تکنولوژی داره از حالت یک سایز برای همه خارج میشه و کاملا با شکل زندگی و یادگیری شما منطبق میشه.
کاملا موافقم.
اما درست وقتی که فکر میکنیم این تیتر داره تصویر کامل از گجت های روی میز کارمون بهمون میده، ناگهان ما رو پرتاب میکنه به فضا.
بخش سوم تیتر؟
بله، بخش سوم میگه پنجره پرتاب آرتمیس 2. ما وقتی این رو خوندم یه لحظه جا خوردم. از تراشه های سیلیکونی تو مقیاس نانومتر و قطعات نرم‌افزاری لگو مایند پریدیم به یه سفینه فضایی که قرار انسان رو ببره به مدار ما.
پرش بزرگیه.
اصلا چرا خبر یه مأموریت عظیم فضایی باید توی خبرنامه صبحگاهی درست کنار اخبار مربوط به پردازنده گوشی و رویدادهای موبایل قرار بگیره؟
این موضوع سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه و اتفاقاً کلید درک دنیای آینده تو همین تضاد مقیاس ها پنهان شده.
تضاد مقیاس ها؟
بله، از دنیای زیر میکروسکوپی پردازنده ها تا وسعت بیکران فضا. قرار گرفتن خبر تعیین پنجره پرتاب آرتمیس 2 در کنار اخبار فناوری مصرفی توی خبرنامه روزمره مثل تکین مورنینگ نشون میده که ما از یه آستانه روانی عبور کردیم.
منظور چیه؟ چه آستانه ای؟
یعنی سفرهای فضایی و اکتشافات کیهانی دیگه اون اتفاقات نادر و دست نایافتنی تو تاریخ بشریت نیستن که همه دنیا برش متوقف بشن.
آها، یعنی مثل آپولو 11 نیست که همه پای تلویزیون میخکوب بشن.
دقیقاً. بلکه دارن تبدیل میشن به بخشی از جریان عادی زندگی و اخبار روزمره ما. مأموریت آرتمیس 2 قرار نیست فقط یه پرچم روی ماه بکاره، بلکه قرار زیرساختی برای حضور پایدار انسان در فضا و در نهایت سفر به مریخ ایجاد کنه.
من که چنین رویداد عظیمی با لحنی کاملا عادی و روتین در کنار معرفی یه چیپست جدید قرار میگیره، نشون دهنده یه جور عادی سازی هست، درسته؟
بله، عادی سازی دستاوردهای خارق‌العاده بشری.
این کلمه عادی سازی خیلی جالبه، چون وقتی به کلمه پنجره پرتاب فکر میکنم، لحنش خیلی تکنیکاله ولی در این حال روتینه. انگار داره میگه یادتون نره، قطار ماه فردا ساعت 8 صبح حرکت میکنه.
مثال خیلی خوبی زدی.
اما آیا این سه تا خبر، یعنی پردازنده عصبی، هوش مصنوعی ماژولار و سفر به ما، صرفاً به خاطر زمانبندی تصادفی توی تیتر قرار گرفتن؟
نه، به هیچ وجه.
یا اینکه واقعاً یه رشته نامرئی اینا رو به هم وصل میکنه؟ چون من احساس میکنم بدون اون دوتای اول سومی اصلا امکان پذیر نیست.
رسیدی به اصل مطلب. اینها اصلاً خبرهای جداگانه‌ای نیستن. برای اینکه شما بتونید یه پنجره پرتاب فضایی پیچیده مثل آرتمیس رو با دقت میلی ثانیه محاسبه و اجرا کنید،
خب
سفینه‌ای بسازید که بتونه در برابر اتفاقات غیرقابل پیشبینی فضا واکنش نشون بده و فضانوردانی داشته باشید که بتونن داده‌های عظیم رو در لحظه تحلیل کنن، شما به پردازش عصبی قدرتمندی شبیه به چیزی که تو چیپ‌های جدید مثل M5 می‌بینیم نیاز دارید.
پس اون پردازنده‌ها دارن این سفینه‌ها رو میرونن.
دقیقاً. سفینه‌های فضایی امروزی و سیستم‌های هدایتشون بدون همون هوش مصنوعی انعطاف‌پذیر و ماژولار که درباره‌اش صحبت کردیم، قادر به جهت‌یابی، ابیابی خودکار و مدیریت منابع تو فضا نیستن.
پس اونجا هم هوش مصنوعی ماژولار وارد بازی میشه.
بله، ماژولار بودن اینجا یعنی سفینه میتونه تو شرایط بحرانی منابع پردازشی خودش رو از بخش‌های غیر ضروری برداره و تماماً روی سیستم‌های بقا یا ناوری متمرکز کنه.
پس در واقع چیزی که ما تو این تیتر می‌بینیم اجزای یه اکوسیستم واحد از پیشرفت بشریه.
کاملاً درسته. ما داریم ابزارهای کوچیک‌تر، منعوف‌تر و هوشمندتری می‌سازیم تا بتونیم قدم‌های بسیار بزرگتری تو کیهان برداریم.
پس همه اینها در نهایت به هم گره خوردن. تراشه‌ای که تو جیب ماست از همون منطقی پیروی می‌کنه که کامپیوترهای سفینه فضایی رو هدایت می‌کنه.
همینه.
بیا این کاوش رو جمع‌بندی کنیم. این واقعاً شگفت‌انگیزه که چطور ما تونستیم از یه تیتر کوتاه یک خطی که برای خبرنامه روزمره صبحگاهی تو مارس 2026 نوشته شده بود، یه چشم‌انداز کامل و 360 درجه از آینده فناوری استخراج کنیم.
و دیدیم که چطور این مفاهیم به هم مرتبط هستند.
آره، ما اول دیدیم که جهش عصبی چطور نوید پردازنده هایی رو میده که مثل مغز ما بافتار و شرایط رو درک میکنن و قرار نیست فقط یه ماشین حساب سریع باشن. بعد فهمیدیم که چطور هوش مصنوعی ماژولار این قدرت پردازشی رو به قطعات لگو تبدیل میکنه.
تا ما بتونیم ابزارهامون رو برای هر لحظه شخصی سازی کنیم.
دقیقاً. بدون ایجاد سنگینی و پیچیدگی. و در نهایت دیدیم که چطور این تکنولوژی‌های بظاهر کوچک و نرم‌افزاری زیربنای دستاوردهای عظیمی مثل معاملت فضایی آرتمیس دو رو شکل میدن.
تا جایی که سفر به ماه تبدیل میشه به یه خبر عادی.
بله، خبری که ما موقع خوردن قهوه صبحگاهیمون میخونیم.
و من میخوام به شما که شنونده ما هستید و تا این لحظه همراه ما موندید یه نکته مهم رو یادآوری کنم.
حتما بفرمایید.
چرا ما امروز این تیتر رو زیر ذره‌بین بردیم؟ چون تو دنیایی که با سرعت نور در حال تولید داده است، داشتن کنجکاوی برای درک چرایی و چگونگی ارتباط پدیده‌ها بزرگترین مزیت شماست.
مزیت فوق‌العاده‌ای.
دونستن این اطلاعات و توانایی برقراری ارتباط بین ترانزیستورهای نانومتری و مدارهای ما به شما کمک میکنه تا تو این دنیای پر از اطلاعات دچار سردرگمی نشید. وقتی شما ساختار پنهان تکنولوژی‌های اطراف خودتون رو درک میکنید، دیگه یه مصرف کننده منفعل نیستید که فقط منتظر ببینه شرکت‌ها چه چیزی رو بهش دیکته میکنند.
بلکه با یه دید انتقادی میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم.
دقیقاً، میتونید از این ابزارها برای رشد، یادگیری و ارتقای کیفیت زندگی خودتون استفاده کنید. شما میدونید که تکنولوژی قراره در خدمت شما باشه تا فضا و زمان بیشتری برای تفکر عمیق داشته باشید.
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما رو به یادگیرندگانی آگاه‌تر و مسلط‌تر تبدیل می‌کنه. خب، حالا قبل از اینکه این برنامه رو به پایان برسونیم و از شما خداحافظی کنیم، می‌خوام شما رو با یه فکر نهایی، عمیق و چالش برانگیز تنها بذارم.
من که همیشه منتظر این بخش هستم.
فقط برای چند لحظه به این موضوع فکر کنید. اگر امروز تو 4 مارس 2026 یه تیتر صبحگاهی ساده ترکیبی از جهش‌های هوش مصنوعی نسبی روی گوشی‌های هوشمند ما و برنامه‌ریزی برای پرتاب‌های فضایی به سمت ماه،
خب
فکر می‌کنید در یک دهه آینده، یعنی تو سال 2036، چه دستاوردهای شگفت‌انگیزی اونقدر عادی خواهند شد که به عنوان یه خبر روزمره تو خبرنامه صبحگاهیتون مطالعه خواهید کرد؟
سوال فوق‌العاده‌ایه.
آیا ممکنه خبر صبحگاهی شما درباره نصب یه ماژول هوش مصنوعی شخصی سازی شده برای کنترل آب و هوای محل سکونت انسان‌ها تو مریخ باشه؟ این سوالیه که میتونید امروز تو مسیرتون بهش فکر کنید و مرزهای تخیلتون رو گسترش بدید.
واقعاً جای فکر داره.
از اینکه تو این کاهش پرهیجان همراه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. به کنجکاوی خودتون ادامه بدید. هیچ وقت دست از پرسیدن سوال بر ندارید و تا یه برنامه و بررسی دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.